دعای اهل جهنم برزخ اینه که خدایا قیامت برپا نشه که ما تو همین جهنم بمونیم. شب و روز میگن خدایا همین جهنمی که هستیم همینجا باشیم. اما استاد فرمودن ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود تو آتش جهنم هم تو جهنم برزخی هستن، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن و میگن خدای قیامت برپا نکن که اون وعده که دادی که ما رو به جهنم اون جهنم خود منتقل بشیم نشیم. در سوره مارکه واقعه اون فن و ظلم من حمیم عذاب برزخه و تسلیت و جهیم عذاب آخرته. امام فرمود که فن و ظلم من حمیم فرمود فل قبر و تسلیت و جهیم فرمود فل آخره، چون که در بهشت برزخ هم اینطوره. فروحون و ریحانون امام فرمود فل قبر و جنت و نعیم فرمود فل آخره. در برزخ بله اون جهنم رو هم بهشون نشون میدن و لذا میگن که همینجا باشیم، همین جهنم بسوزن. آرزو میکنن تو همین جهنم بسوزن، تو اون جهنم اصلی که جهنم خود باشه نرن. تو اون آیه قرآن داره که یورزون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب عذاب جهنم رو شون عرضه میکنن، بهش میگن اینجا جایگاه شماست در جهنم. وقتی قیامت برپا شد بهشون میگن برید داخل اون جهنم بشید، آل فرعون رو که این که غدوا و عشیا داره معلومه که در برزخه که تا به این صبح و شب دنیاست. روز قیامت چی میشه؟ بهشون میگن برید داخل اون ادخلوا آل جهنم، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون بهشون میگن داخل اون اشد العذاب بشید. بنابراین این دو تا عذاب با هم فرق میکنن. عذاب برزخ کم و کیفش کمتر است از عذاب آخرت، چنان که عذاب دنیا نسبت به عذاب برزخ خیلی کمه. مثلا فرض کنید انسان در دنیا بسوزه یا بدنش زخم بشه یا رنج و درد دنیا در قیاس با برزخ اصلا قابل قیاس نیست. مثلا یک به هزار، یک به یک میلیون در واقع داره. مثلا فرض کنید یک حلقه کوچیکی توی یک بیابان وسیع افتاده باشه، مقایسه مثلا فرض کنید یک ارزن با یک هندوانه بسیار بزرگ، یا شبیه رحم مادر با دنیا، یه چین رابطه بین دنیا و برزخ هست. پس عذاب و برزخ خیلی رنج و درد و شدتش هزاران بار بیشتر است از دنیا، و عذاب آخرت رنج و درد و علمش هزاران بار بیشتر است از عذاب و درد برزخ.
هرچه می خواهد دلت از عالم بالاتر، هرچه می خواهد دلت از عالم بالاتر، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. قبل از خدافزی پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قدیر را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. انشالله فردا به جای برنامه آینه حقیقت با ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی،
سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر آخرین فرستاده خداوند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان بسیار گرامی نشرات رادیو دری در بخش نیمروزی. ان شاء الله که روز خوبی داشته باشین، تنتان سالم باشه، دلتان شاد باشه و ممنونیم که در کنار ما هستیم. ان شاء الله تا پایان نشرات ما در خدمت شما خواهیم بود و شما هم همراه برنامه های نیمروزی رادیو دری خواهید بود. بنده علی عطایی هستم و همکار صدابردار ما در بخش نیمروزی خانم فاطمه میرتقی هستند که در کنار ما دو نفر عزیزان دیگر و همکاران دیگر با برنامه مختلف یک به یک خدمت شما میرسند و انشاءالله که آنچه که مورد آنچه که آماده کردند و تقدیمتان میشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. اما امروز همچنان که میدانین یکشنبه است، 26 ماه سرطان، و ما در بخش نیمروزی با این برنامه ها در خدمت شما هستیم. بعد از صحبت های بنده در ساعت یک با وقت ایران و افغانستان شنونده بخش نخست اخبار را خواهید بود از نشرات نیمروزی. بعد از خبر نگاه روز را داریم، بعدش هم برنامه تار و تنبور تقدیمتان خواهد شد و بعد از تار و تنبور هم برنامه ضربان خواهد بود که تکرار برنامه صبح هست و یک برنامه صحی و بهداشتی است. بعد از ضربان هم در ساعت 3 به وقت ایران و افغانستان برنامه کاوش را شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود. بعد از این برنامه هم برنامه قرآنی و معارفی در وادی نور خواهد بود که از ساعت 3:15 دقیقه آغاز می شود تا ساعت 4 به وقت ایران افغانستان ادامه دارد. در ساعت 4 بخش دوم اخبار را شنونده خواهید. ایران در آینه هفته را بعد از خبر می شنوین، بعدش داستان تمثیلی خواهد بود، بعد هم برنامه ترنم باران و پس از این برنامه برنامه روی موج جوانی را شنونده خواهید بود در ساعت 5 به وقت ایران افغانستان. بعد از روی موج جوانی در ساعت 6 بخش سوم اخبار را همکاران ما در بخش خبر تقدیمتان خواهند کرد. بعد از خبر که شامل خبر و مجله خبری هست، در ساعت 6:40 دقیقه برنامه سفر رو چکر را میشنوین. سفر رو چکر که تکرار برنامه صبح هست، یعنی همکاران ما در بخش صبحگاهی تقدیمتان کردن، ما تکرارش را تقدیمتان میکنیم. بعد از سفر و چکر برنامه انعکاس خواهد بود و بعدش هم آخرین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری در ساعت 7:30 دقیقه. بعد از خبر 7:30 دقیقه برنامه رازهای زندگی را میشنوین و با تقدیم این برنامه با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد. اینم خدمت شما عرض بکنم که هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل ساعت 7:25 دقیقه و 53 ثانیه خواهد بود که در زمان معین مقررش ما از آن را هم تقدیمتان خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان شماره پیامک ماست و در ایران هم 3800-226. سایت رادیو هم parstoday.com/در است. خدمت شما عرض بکنم که شما نشرات رادیو دری را در بخش نیمروزی میتونید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز شنونده باشید و انشالله که رادیویتون را تنظیم بکنید روی این موج و همیشه در کنار برنامه های نیمروزی رادیو دری باشید. ساعت 1 به وقت ایران افغانستان و در این لحظه اولین بخش اخبار را تقدیمتان میکنیم. فرمان رئیس حکومت موقت طالبان درباره استقبال از مقام‌های از حج بازگشته از تشریفات بپرهیزید. دیپلمات آمریکایی واشنگتن به دنبال شکست دولت طالبان در افغانستان نیست. و واکنش جنبش حزب الله لبنان به باز شدن حریم هوایی عربستان بر روی طیارات رژیم اسرائیل اقدام ریاض توهین به مسلمانان جهان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان در فرمانی از همه مقاماتی که به سفر حج رفته بودند خواست تا از تشریفات پرهیز کنند. در این فرمان آمده است که باید از راه اندازی کاروان موترها در استقبال از مقاماتی که از حج بازگشتند خودداری شود. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان با صدور فرمان برای تمام مقامات و مسئولان حکومت که به مراسم حج رفته دستور داده تا از تشریفات پرهیز نمایند. در این فرمان حج عبادت و ادای حکم از احکام الهی خوانده شده و از تمام مقامات حکومت موقت طالبان که غرض ادای مناسک حج به عربستان رفته دستور داده شده که به دوستانشان بفهمانند تا به استقبال آنها در برگشت به وطن بیشتر از یک موتر نیایند. در این فرمان آمده راه اندازی کاروانهای موتر علاوه از آن که باعث رابندان در کابل پایتخت افغانستان گردیده اذیت و آزار مردم را نیز در بر می داشته باشد، بنابراین از این عمل خودداری شود. همچنان حمدالله وثیق یک تن از مقامات بلندپایه طالبان از زجاج حکومت موقت طالبان خواسته که از دادن هدیه خودداری شود. به گفته وثیق شماری از مردم توان ادای حج را دارند اما مصارف بعد از حج باعث می گردد که آنها نتوانند این حکم را ادا کنند، بنابراین از تمام مقامات حکومت طالبان خواسته شده از مراسم و اعمالی که باعث هزینه بیمارد می گردد خودداری گردد. این در حال است که در این دور شمار زیادی از مقامات طالبان غرض ادای حج به عربستان رفتند و اولین کاروان اجاج از عربستان روز پنجشنبه به افغانستان بازگشت. خبرنگار رادیو دری کابل.
نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان گفت واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای منزوی کردن افغانستان یا شکست اقتصادی و سیاسی آن ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان با اظهار اینکه واشنگتن طرفدار انزوای سیاسی افغانستان نیست گفت که آمریکا تا زمان اجرای کامل توافقنامه قطر توسط حکومت طالبان حضور دیپلماتیک در افغانستان را از سر نمی‌گیرد. خلیلزاد گفت این به نفع ما نیست که افغانستان یک کشور منزوی و شکست خورده باشد. ما در حال چانه‌زنی با طالبان هستیم زیرا مواردی از توافقنامه دوحه هنوز توسط طالبان عملی نشده است. وی خاطر نشان کرد که تا زمانی که طالبان تمام موارد توافقنامه دوحه را عملی نکند ما نمی توانیم دوباره به افغانستان برویم. وی در ادامه با اظهار اینکه آمریکا هنوز راه حلی را برای رفع مشکلات با طالبان پیدا نکرده است افزود، زمانی که ما سفارت خود را در افغانستان بستیم به این فکر افتادیم که با طالبان چه باید کنیم. اکنون هم این پرسش مطرح است، آیا باید آنها را در آغوش بگیریم یا با آنها فشار بیاوریم تا در مسیر درست که در آن به حقوق بشر و حقوق زنان احترام گذاشته شود و فراگیری وجود داشته باشد گام بردارند. فکر میکنم این مشکلات هنوز باقی است و ما راه حلی برای آنها نیافتیم. اظهارات خلیلزاد در حالی است که سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت موقت طالبان گفت که اگر دنیا ما را به رسمیت نشناسد به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. حقانی طی سخنانی در ولایت خوست بار دیگر از کشورهای جهان خواست تا دولت موقت طالبان را به رسمیت بشناسند. وی گفت ما به تلاش خود برای حل مشکلات مردم بدون به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورهای جهان ادامه خواهیم داد. این مقام ارشد طالبان بر آمادگی این گروه برای تعامل با دنیا تاکید کرد و گفت که دولت طالبان آماده برقراری روابط دیپلماتیک با تمامی کشورهای همسایه و بین الملل است. وی تاکید کرد که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نخواهد بود و به گروه‌های مسلح نیز اجازه فعالیت در این کشور دادن نمی‌شود. سراج الدین حقانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از دولت بایدن خواستار آزادی فوری منابع ارضی افغانستان از سوی واشنگتن شد. این مقام ارشد طالبان همچنین گفت تشکیل دولت فراگیر نیاز به زمان دارد و هر زمانی که نفوذ غرب از افغانستان ریشه‌کن شود یک دولت فراگیر بر سر کار خواهد آمد. پیش از این نیز حقانی در گفتگو با شبکه خبری CNN در پاسخ به این سوال که آیا طالبان هنوز آمریکا را به عنوان دشمن خود می‌داند یا نه گفت که در حال حاضر ما با آنها به عنوان دشمن نگاه نمی‌کنیم و بارها و بارها درباره دیپلماسی صحبت کرده‌ایم. زمان آن است تا درباره دیپلماسی حرف بزنیم. واشنگتن برای بازداشت سراج الدین حقانی $10 میلیون جایزه تعیین کرده و او هنوز در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد. طالبان از بازداشت عوامل حمله راکتی اخیر به ازبکستان و تاجیکستان خبر داد. 5 فروند راکت 14 سرطان گذشته از مناطق مرزی شمال افغانستان به سمت شهر سرحدی ترمز ازبکستان فایر شد. طالبان ابتدا فایر این راکت‌ها از داخل خاک افغانستان را رد کرد، اما چندی بعد ضمن تایید آن اعلام کرد که با مسببان این حمله برخورد خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد در عملیات توقیف عوامل حملات راکتی از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان 3 تن از عاملین عملیات که وی آنها را خوالج نامید کشته و 5 تن توقیف شدند. سمیع خابری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
نیمه های شب گذشته منطقه قنچیغه ولسوالی امام سبی ولایت کندوز گواهی درگیری بوده است. مردم محل میگویند نیمه های شب گذشته که همه در خواب رفته بودند، ناگهان صدای پیهم شلیک گلوله آنها را سراسیمه کرده و در این منطقه وحشت خلق کرده است. متولا روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید نیروهای این گروه بر یک هستی دایش در این منطقه حمله کرده و همه را از پا درآورده است. در همین حال افرادی که در این حمله بازداشت شدند به جرمشان اعتراف نموده و گفتند که در حملات اخیر راکتی به سمت تاجیکستان و ازبکستان نقش داشتند. حسیب الله یکی از بازداشت شده ها میگوید مدت 6 ماه می شود که با گروه داعش ارتباط داشته و در حملات اخیر در شمال افغانستان دست داشته است.
نام حسیب الله است، والد دور محمد از ولایت کابل است. مدت 6 ماه می شود که ما فاروق اندیولی داشتیم. باز موضوع شارت بیمک طرف تاجیکستان ده منطقه خوجه ها امور مجور کرده بودیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که نیروهای این گروه بر یک مرکز داعش حمله کرده و 3 جنگجوی این گروه را کشتند و 5 فرد دیگرشان را نیز بازداشت کردند. آقای مجاهد گفته است این افراد در حملات راکتی چندی پیش از خاک افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان دست داشتند. بعد از حاکمیت طالبان بعد ده ها حملات خونبار در کشور اتفاق افتاده است، از جمله حمله خونبار در مسجد جامع امام سیبی کندوز که اکثریت از این حملات انفجاری و سازماندهی شده را گروه داعش به عهده گرفته است. با آنکه سران حکومت موقت طالبان حضور داعش در افغانستان را درست نمی‌دانند، اما این گروه در 11 ماه اخیر به یک تهدید جدی علیه حکومت موقت طالبان تبدیل شده است. سمیع خاوری، رادیو دری کندوز.
شماری از علمای عذرخواهی میکنم. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه عملکرد رسانه‌های تفرقه افکن میان مذاهب اسلامی را محکوم کرد. این شورا در بیانیه نوشت که در حالی که رسانه‌ها منادی فرهنگ سازی هستند و سعی در تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز دارند، جریان‌ها و عناصر تفرقه افکن با ورود در عرصه رسانه، اعم از تصویری، شنیداری، نوشتاری و غیره، به فعالیت‌های سود دست می‌یازند. شورای علمای شیعه افغانستان افزوده است که چندین تلویزیون ماهواره‌ای از کشورهای مختلف با ظاهر دفاع از اعتقادات یکی از مذاهب اسلامی برنامه‌های پخش می‌کنند که نشرات ناپسند آنها به اعتقادات و ارزش‌های پیروان مذاهب دیگر اسلامی یعنی سنی و یا شیعه می‌تازد و آنها را مورد تخطئه و تمسخر قرار می‌دهد، که از آن جمله چند تلویزیون از کشورهای عمدتاً غربی به نام و ظاهر شیعی به باورها و اعتقادات برادران اهل سنت توهین نموده، از این طریق به تفرقه و تعصب دامن می‌زنند. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه خود ضمن اعلام براءت از عملکرد این نوع رسانه‌ها و محکوم کردن آن، دستاندرکاران این رسانه‌ها را اجیر شده یا نادان و مغرض خواند و همچنین از مسلمانان جهان، مخصوصاً ملت متدین و فهیم افغانستان، خواست که ماهیت اصلی آنها را درک نموده و فریبشان را نخورند. این شورا متقابلا از بزرگان و مراکز دینی و فرهنگی برادران اهل سنت خود نیز خواست که چهره اصلی رسانه‌هایی را که به نام و از آدرس اهل سنت نشرات دارند و عقاید و ارزش‌های شیعی را مورد حمله قرار می‌دهند، معرفی نموده و دسایس آنها را برملا سازند. موارد ابتلا به بیماری وبا یا کولرا در افغانستان رو به افزایش است. مقامات سیه از مردم افغانستان خواستند اصول بهداشتی را برای در امان ماندن از بیماری رعایت کنند. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
وبا یا کولرا در افغانستان در حال گسترش است و وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم می‌خواهد که در برابر این بیماری وقایه و مقابله نمایند. گسترش سریع بیماری وبا در افغانستان نگرانی را به وجود آورده که باید به آن رسیدگی شود. دکتر وهاج یکتن از متخصصین افغان از این بیماری مردم را هشدار داده و به خاطر سلامت مردم توصیه‌های لازم بیداشتی می‌کند.
حفظ صحی خراب می باشد و خصوصا استفاده از آبهای آلوده و منتن، استفاده از شیر و از شیریخ ها و همه آیسکریم هایی که در بازار فروخته می شود و اونا منتن می باشد.
این در حال است که در روزهای اخیر بیماری وبا یا کولرا در افغانستان سیر شتابان داشته و این بیماری از باغران هلمند شیوع پیدا کرده و به سرعت در چند ولسوالی گسترش یافته و زابل و قندهار را نیز متاثر ساخته و اکنون نشانه های این بیماری در غزنی و کابل نیز مشاهده شده است. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان به خاطر وقایه و معالجه این بیماری میگوید.
دا عامی روختی وزارت مسئولی وای چه هسته روانی دی دی ناروغای دلار دیر خوالی دا مخوانی شید. دی وای دا ناروغان و دی بی نمونی تر سرین لاده نیگولی ترسو معلوم اپنی چه دا ناروغی کلورا و بعد او کنا.
گفتنی است که این بیماری گرچه قابل درمان و وقایه است، اما باعث مرگ شماری از کودکان در شماری از ولایات کشور گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ادامه خبرها. یک استاد دانشگاه در ولایت خوست به قتل رسید. منابع محلی در ولایت خوست اعلام کردند این استاد دانشگاه به نام ممتاز شیرزای چند روز پیش از خانهش مفقود شده بود و روز شنبه جسدش در ولسوالی تنه این ولایت پیدا شد. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. نیروهای طالبان یک خبرنگار را در ولایت اروزگان بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت اروزگان روز شنبه اعلام کردند شمس الله شمس، خبرنگار محلی در این ولایت، 4 روز پیش به دست فرماندهی امنیتی طالبان بازداشت شده است. طالبان میگوید شمس الله شمس مرتکب یک جرم جنایی شده است، اما آنان تاکنون هیچ سندی در این مورد ارائه ندادند. در عین حال خانواده آقای شمس معتقدند وی بیگناه به زندان افتاده است. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از اوت سال گذشته تا کنون نیروهای طالبان ده ها خبرنگار را بازداشت کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از دولت طالبان خواسته است خبرنگارانی را که هنوز در زندان هستند آزاد و کمیسیون تخطی رسانه ها را فعال کند. حزب الله لبنان باز شدن حریم هوایی سعودی بروی رژیم اسرائیل را به معنای شریک شدن در جنایات این رژیم و خیانت به مردم خواند. شیخ نبیل قاووق عضو شورای مرکزی حزب الله گفت که زمانی که سعودی به طیارات اسرائیلی اجازه پرواز بر فراز حرمین شریفین را می‌دهد، به 1,800,000,000 مسلمان در جهان توهین و احساسات آنها را تحریک می‌کند. قاووق افزود زمانی که نظامی سعودی در زمینه امنیتی و نظامی با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کند، در تجاوز این رژیم به سوریه، لبنان و فلسطین شریک می‌شود، برای خیانت به مردم همین کافی است. اداره کل هوانوردی کشوری عربستان سعودی اعلام کرد ریاض این تصمیم را برای تکمیل کردن اقدامات لازم جهت تحکیم جایگاه عربستان به عنوان قطب جهانی متصل کننده سه قاره و جهت تقویت ارتباطات هوایی بین المللی اتخاذ کرده است. رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه بندهای توافقی پیرامون دو جزیره استراتژیک دریای سرخ را تصویب کرد و در واقع با این باجدهی راه را برای عربستان سعودی به منظور برداشتن گام‌هایی در جهت عادی‌سازی روابط با تل‌آویو هموار ساخت. در پی این اقدام رژیم صهیونیستی عربستان سعودی نیز آسمان خودش را برای همه وسایل حمل و نقل هوایی گشود. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. فرمان رئیس حکومت موقت طالبان درباره استقبال از مقام‌های از حج بازگشته، از تشریفات بپرهیزید. دیپلمات آمریکایی واشنگتن به دنبال شکست دولت طالبان در افغانستان نیست. و واکنش جنبش حزب الله لبنان به باز شدن حریم هوایی عربستان بر روی طیارات رژیم اسرائیل، اقدام ریاض توهین به مسلمانان جهان است. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور صلح افغانستان گفت واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای منزوی کردن افغانستان یا شکست اقتصادی و سیاسی آن ندارد. زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان با اظهار اینکه واشنگتن طرفدار انزوای سیاسی افغانستان نیست، گفت که آمریکا تا زمان اجرای کامل توافقنامه قطر توسط حکومت طالبان حضور دیپلماتیک در افغانستان را از سر نمیگیرد. درباره این موضوع و سخنان زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در امور افغانستان، نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان و روزنامه‌نگار را جویا شدیم.
در مورد آمریکا گفته بود که آمریکا شیطان بزرگ است، ولی ما در اون زمان جوان بودیم، بسیار این حرف ساده فکر میکردیم، در حالی که حرف بسیار بزرگ و محاسبه شده و دقیق بوده. آمریکا در رابطه با قضای افغانستان، آقای خلیلزاد که سر نظر میکنه، همه مصیبت هایی که امروز به منظور افغانستان هست کلن ناشی از اونمون سیاست های تبعیض آمیز و غلط و نادرست امریکایی ها در طی 12 ماه با امارت اسلامی به نتایج پشت پرده دست پیدا کردن و بعد بالاخره امارت اسلامی یا طالبان آمد به سرنوشت مردم به اساس عمو قراردادها و معاملات پشت پرده قدرت گرفت و امریکایی ها به شمول آقای غنی زمین سازی برای آمدنشون کردن. در واقع من به این باور هستم که طالب بر اساس زور نیامد، بر اساس معامله آمد و امریکایی ها برشون زمین را آماده ساخت. و حالا هم ما میبینیم که همین امریکایی ها هست، هم به نل میزنن و هم به میخ، هم طالب ها را به شکل از اشکال تا به امروز مورد حمایت غیر مستقیم قرار داده، کمک های به اصطلاح تحت عنوان کمک‌های انسانی و بشری میکنه و هفتوار و ماهوار دلارای نقد در اختیار اینا قرار میده تا اینا در بازار عرضه بکنه و عمو دلار افغانستان نرخش سواد شه در واقع بتونن خرس بکنه. پشت سر قضیه باز موزیگیری های چونینی میکنه که حالا از نفسشون تقریباً پیشنهاد کرده و فیصله کرده که کل کمک ها را به اصطلاح در رابطه با افغانستان قطعاً بکنن و ممنوع اعلان کردن. و از طرف دیگه هم نشست های پشت پرده باز هم در خطر. شما ببینیم که آمریکا نماینده آمریکا با نماینده طالبان وارد گفتگو مذاکره میشه. ما هم در قبال همین احساسات های آمریکایی ها دچار شک و تردیدیم. میبینیم که آمریکایی ها در نشست های پشت پرده در قطر با نماینده های طالبان هم و در کنارش سیاست های به اصطلاح فعلا جدیدن میبینیم که همون کمک های بشری خودشان را فیصله کردن که در افغانستان دیگه نفرستن. و از طرف هم گاهی صحبت های به اصطلاح بحث دیپلماسی و اینکه کنار آمدن با طالبان را مطرح میکنن. دقیقا ما به عنوان یک کسی که در مسائل سیاسی افغانستان گاهی اظهار نظر میکنیم الان نمیدونیم که نمیفهمیم دقیقا که آمریکا دنبال چه سیاستی هست. اینا طالبان را دقیقا صد درصد حمایت میکنن با وجود مداخلات و زدوبندهایی که با چین و با روس ها داره فعلا طالبان و به حمایت به اصطلاح وارد معاملات تجاری و سیاسی با روس ها و با چینایی ها شده را ایستان. و از طرف هم آمریکا میبینیم دوباره باز با اروپا پیمان به اصطلاح یعنی گفتگو و مذاکره و دیالوگ هم میده که ما در پیامی ما دیدیم در زیرنویس تلویزیون که ما نمیخوایم که طالبان را به اصطلاح تحت فشار اقتصادی و سیاسی قرار بدیم. سیاست ما بر این نیست. حقیقتا هر اظهارات آقای خلیلزاد شامل کل بدبختی ها در قضای افغانستان بوده. ما با اظهارات آقای خلیلزاد موافقم که امریکا نمیفهمه و آگاهانه یا ناآگاهانه که در قبال افغان چه کار بکنه به این وضعیتی که پیش آمده. چین دستش در باستر و در آستر شده در قضای افغانستان در برابر در اقتصادی روس ها و برنامه هایشان و ارتباطاتشان با امارات اسلامی و طالبان نزدیکتر شده. ولی امریکایی ها هم ما میبینیم که گاهی و خب مرکز مقاومت برای نمیشناسه و مقاومت احمد مسعود بختر برش میته و از نظر سیاسی این وقت برش جواز فعالیت میته. دقیقا ما هم فعلا یک آلت فردرگمی و گیچی برای ما هم دست داده که امریکایی ها به دنبال چه سیاستی هست، چی میخواه از جان ملت مظلوم و محروم افغانستان که دقیقا سیاست هاشون نه حمایت 100 درصد از طالب و نه حمایت 100 درصد از مخالفین طالب و نه این صحنه رو ترک میکنه بگذارن افغان ها را به حال خودشون که هر دخل خودشون شخصی بگیره که زمین حالت بد و فلاکتباری که داره با زندگی فلاکتبار خودشون ادامه بگذاره. ما شاید مداخلات هستیم. ما هم با اشارات در یک خلاصه کلامی که با خلیزات موافق هستم که امریکا نمیفهم در واقع هیچ وقت سردرگمه که چه کار انجام بده. دقیقا امارات حمایت بکنه قویان یا نه به اصطلاح باشن موازی مخالفت رو بگیره به اصطلاح یا تحت عناوین مختلفه که حقوق بشر رو روایت میکنه حکومت همه شمول تشکیل نداده و امثال از این عرفا و برنامه ها.
آقای مظفری، آقای خلیلزاد در بخش دیگری از صحبت های خودش گفته که امریکا طرفدار انزوای سیاسی افغانستان نیست. خب با توجه به سیاست‌های گنگی که شما از امریکا نام بردین، بالاخره در آینده چه خواهد شد؟ اگر در فکر انزوای سیاسی افغانستان نیست، به نظر شما یا طالبان در آینده نزدیک به رسمیت خواهد شناخت؟
من فکر می‌کنم با توجه به اینکه اگر چینایی‌ها و روس‌ها و ایرانی‌ها بتونن به نحوی از آنها به زعم آمریکایی‌ها اگر با امارات بخواهند نزدیک شوند و اون منافعی که آمریکا متصور برش بود، معاملات پنهان و پشت پرده که با در توافقات با روح داشتن، اگه اون به خطر مواجه شود، من دقیقا فکر میکنم شاید اینا وارد یک معامله یا فاز جدید با طالب شود، چنانچه شما شاهد هستیم، میدانیم که در قطر فعلا آمریکا و قطر هم که به نمایندگی از آمریکا در واقع نمایندگی غیر رسمی آمریکایی هست، با امارات اسلامی گفتگوها و صحبت‌های دارن آشکارا و پنهان. بنابراین ممکن که اگر آمریکایی‌ها تشخیص بده با توجه به وضعیت جبهه‌گیری جدید جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگ به اصطلاح که فعلا جریان داره و این دیدار و دید و بازدیدهای پوتین و رئیس جمهور آمریکا اینا، ممکن که با وضعیت جنگ اوکراین اینا ممکن است که آمریکایی‌ها را دوباره وادار به این بسازه که به طالبا وارد یک فاز و معامله جدید شود و امتیازات به اینا بتن، اگر بتوانند که به اصطلاح نقش چینایی ها و روسا را و ایرانی ها را اگر تضعیف کنند. در غیر از این ما فکر نمی کنم که با این وضعیت که فعلا روس ها و چینایی ها و ایرانی ها تا حد زیادی با امارات اسلامی در تعاملند و در همکاری دارن و کمک میکنن هم دیگره، آمریکایی ها مطمئن شوند که وارد به اصطلاح به این معامله جدید با طالبا شد. چون طالبا فکر نمی کنم که با این وضعیت به اصطلاح روس ها و چینایی ها و ایرانی ها را دوباره حساس بسازه و اونا را به اصطلاح از صحنه سیاسی افغانستان کنار بگذاره و دوباره وارد یک تعامل با آمریکایی ها شد، مگری که آمریکایی ها فعلا تهدیدات جدی و شدید و یا قوی دیگه را به مثل که حالا نمونهش همین تحریمی که فعلا در فنا مورد بحث قرار دادن که به تمام معنا تمام کمک ها را باید بر امارات اسلامی و طالبا تا وقتی که اینا حضور دارن حداقل اعلان کردن، اگر این تطبیق پیدا بکنه اگر اعمالی شود به اصطلاح خودش بیانگری است که در واقع نخواهد که طالبان را تحت فشار قرار بده تا وارد فاز جدید با آمریکایی ها شود.
خب من راجع به همین به هر حال بحث آخر شما میخواستم بیشتر توضیح بدین که آمریکایی ها یا کنگرس آمریکا هر گونه کمک به افغانستان ممنوع کرده. آمریکایی ها بارها گفتن که ما به فکر مردم افغانستان، به فکر حقوق بشر در این کشور هستیم. اکنون با این به هر حال تصمیمی گرفته شده، فشار بیشتر بر مردم افغانستان میه. این چه توجیهی میتونه داشته باشه؟
آمریکایی ها تا حالا که کمک کرده اینا رو تحت عنوان نمی کمک بشری داده، کمک های بشر دوستانه که تا حالا طالبان غیر مستقیم حمایت کرد و حالا هم میبینیم که دوباره بعد با یعنی موضوعی که کنگره آمریکا فیصله کرد هیچ نوع کمکی برای امارات اسلامی دیگه ما لازم نمیبینیم. ببینیم که دولت آمریکا و جو بایدن یه فیصله کنگره بهش ایرا جامعه عمل میپوشاده و یا یک صرف یک به اصطلاح تهدیدی است که آغاز تهدیدی است که طالبان را وادار به این بکنه که اگر ما ایرا اعمال بکنیم گویا شما به شدت در انزوا قرار میگیرین و برخلاف اون شعاری را که دادن که ما نه در میخوان که اینا رو در انزوا سیاسی قرار بدیم و نه در انزوا اقتصادی که خلیلزاد میگفتی پس امریکای سیاست داره، بنابراین دقیقا خلاف اینمی فیصله کانگرس امریکا، خلاف اونمو شعار را که در خلیلزاد گفتن و حرفی را که گفتن که ما اینا رو تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار نمیدیم، مخالف همون موضوع است.
در حالی که میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه هستند، کنگرس آمریکا اخیراً استفاده از منابع پنتاگون برای کمک ها به مردم افغانستان را ممنوع اعلام کرد، موضوعی که در صحبت های آقای سید قاسم مظفری هم شنیدید. پیرامون همین موضوع همکار ما قریشی با آقای مطیع الله خروتی آقای مسائل سیاسی هم گفتگو کرده که به اتفاق میشنویم.
ببینید از این کار کردن میتونیم بده هیچ کشور دنیایی یک مملکت وجود نداره که گویا او توسط کشورهای خارجی تا آخر عمر کمک شوم. این که پنتاگون از کمک‌ها به افغانستان منع شده، خب اگر امروز منع نمیشد سبا منع میشد، اگر سبا نمیشد یک سال بعد منع میشد. بالاخره مردم افغانستان باید خودش خود کفاف شه و پای خود ساخته شه.
یک موضوع مهمی است که گفته میشه آمریکا کمک‌های وافر به افغانستان در طول 20 سال کرده. اما هنوز بیماران به بیرون غرض معالجه و تداوی میرن. این کشور هنوز برق نداره و مشکلات اقتصادی دامنگیری مردم است. به نظر شما این کمک ها در کجا هزینه شده اگر صورت گرفته باشه؟
این درست است که قبول میکنیم که ایالات متحده آمریکا کمک های وافر به افغانستان کرده، اما متاسفانه یک شفاخانه معیاری نساختن. از هم محمد تو شما در سوال گفتین مریضا به تداوی به خارج میره، یک پروژه زیربنایی به افغانستان جور نکرد که نه تنها سیستم برق بلکه نتونست آبای ما را مدیریت بکنه و نخواستن که مدیریت کنه که وزت این منبع عایداتی بر مردم افغانستان است. و آمریکا در موجودیت خود در افغانستان کوشش کرد به عوض ای که به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد بده، اونا مایی خوردن یاد داد. آدم که گرسنه باشه هر رقم که باشه مایی را میخوره، اما امریکایان باید در طول 20 سالی که میجا بودن پیسای وافر را مصرف کنن، باید به افغانستان به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد میداد. به این مفهوم باید شفخانه میاری جور میکرد، فابریکات میاری جور میکرد، تمام پروژه زیربنایی را باید زیر کار میگیره که متاسفانه هیچ کار در این زمینه نکردن. و شما باور کنید اینا که میگن که ما میلیارد ها صد ها میلیارد دلار مصرف کردیم در افغانستان، 60% این مصارف دوباره این بودجه بالای خودشان مصرف میشد. به این مفهوم که آب و آشامیدنی اساکر ایالات متحده آمریکا از دبی میامد، که چولویشان از دبی میامد، مواد خوراکیشان از دبی تا از تهران میامد، دیگه بنانی کل مصارفی بود که سرمردم افغانستان اینا حساب کردن.
بسیاری از آگاهان وضعیت ناگوار کنونی را ناشی از عملکرد نادرست و خروج غیر مسئولانه آمریکا و یارانش از افغانستان میدانه. شما چه فکر میکنین؟
ای که وضعیت ناگوار در کشور است و ای تنها ناشی از عملکرد نادرست خروج غیر مسئولانه ایالات متحده آمریکا از افغانستان است، بلکه مشکل دیگه که سبب بیکاری، بیروزگاری و همچنان فقر مردم شده، ای از علت اساسی چی است که اکثر فابریکای تولیدی یا کمپانیای خارجی و خصوص مثلا مثل اینک قرار دادش یا مثلا توپی قرار دادش یا مثلا ایرمت قرار داده فایبر نوری یا تمام مسائل یا کشورهایی که عقد قرارداد کردن، اونا سیستم اکاونت، سیستم تادیات خود یا پیمنت خود به شکل سیستم بانکی میکنن. و سیستم بانکی در افغانستان متاسفانه بر اساس اونمو فیصلهایی که ایالات متحده آمریکا کرده فلج است. دیگه اگر سیستم بانکی در افغانستان اعلام شوه، فعال شوه، پروژه تاپی هم فعال میشه، پروژه مسینک هم فعال میشه، صدها پروژه دیگه و برای مردم مصرفیت هم پیدا میشه و همچنان از این وضعیت ناگوار که ناشی از عملکرد نادرست خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان است به این هم خاتمه داده میشه.
مطیع الله خروتی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما قریشی. میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. و اما برنامه بعدی ما بعد از خبر ساعت 13 یا ساعت 1 برنامه نگاه روز است، حدود 10 یا 12 دقیقه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به سفر بایدن به سرزمین های اشغالی و همچنین عربستان سعودی. اسرائیلی ها ابتدا فرش قرمز زیر پای جو بایدن پهن کردند با امید اینکه در جریان این سفر بایدن را در همان دامی بیاندازند که ترام را انداختن و با سنگی که ترام با تحریک و تشویق نتانیاهو در چاه آب برجام انداخته، هزاران عاقل نتوانستند بعد از چند سال تلاش بیرون بیاورند. کارشناسان میگویند رژیم صهیونیستی دو درخواست مشخص از بایدن داشت. نخستین که به برجام برنگردد و دومین که اگر حاصل این کار ادامه و پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشد، در کنار رژیم اسرائیل برای ضربه زدن به این تلاش ها بماند. در این راستا در بد به ورود بایدن به فلسطین اشغالی شبکه 12 رژیم صهیونیستی مصاحبه اختصاصی با بایدن انجام داد، اما سوال های مربوط به برجام را به گونه چارچوب بندی و کانالیزه مطرح کرد که بایدن تنها بتواند از بین دو گزینه آری یا نه انتخاب کند. در واقع آنچه که رسانه‌های غربی و صهیونیستی از بایدن نقل قول کردند عین کلمات و جملات بایدن نبود، بلکه بخشی از سؤال برنامه ریزی و مدیریت شده مجری کانال 12 تلویزیون اسرائیل بود که بایدن مجبور بود به آن با پاسخ آری یا نه جواب دهد. بر این اساس کارشناسان میگویند که این گونه اقدامات رژیم صهیونیستی به معنای آن است که محافل صهیونیستی حرف توی دهن مسئولان آمریکایی آن هم در عالی ترین سطح می گذارن و آنها را زیر چتر و کنترل خود در می آورن و در عین حال نشان می دهد که رژیم صهیونیستی برخلاف ادعا و مواضع اعلامی قصر سفید از سفر بایدن درست در جهت دامن زدن به تشنج و بی ثباتی در منطقه استفاده می کند. اما علی‌رغم این تلاش ها و فریب کاری ها، کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که مقام های اسرائیلی طی سفر بایدن به این کشور در تغییر مواضع آمریکا در قبال ایران ناکام مانده اند که این موضوع منجر به ناامیدی آنها شده است. متعاقب اعلام این گزارش، مسئولان رژیم صهیونیستی در پاسخ به بایدن مصاحبه ای را بین کانال 13 تلویزیون اسرائیل با رئیس شورای امنیت ملی این رژیم ترتیب دادند که در جریان آن مجری شبکه با استفاده از سوالات چارچوب بندی شده رئیس شورای امنیت ملی را به افشای عملیات در خاک ایران و استمرار آن هدایت کرد. ایال خلاتا در مصاحبه با کانال 13 در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به تنهایی و حتی در صورت فشار آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد گفت که اسرائیل در یک سال گذشته به دفعات در ایران دست به عملیات زده است. از برایند تحولات چنین برمی آید که مسئولان صهیونیستی به شدت با استفاده از رسانه‌های داخلی خود سفر جو بایدن را کنترل و مدیریت می‌کردند و در این حال بر رسانه‌های غربی و بیگانه درباره نحوه پوشش این سفر خط و جهت می‌دادند. به گونه ای که از کانال 12 این عبارت را به نقل از بایدن به خورد رسانه ها دادن که حتی به بهای نابودی کامل برجام سپاه از فهرست گروه های تروریستی خارج نخواهد شد و در مقابل از کانال 13 این پیام را به خود بایدن دادن که اسرائیل باز به اقدامات یک جانبه خود دست خواهد زد، هرچند که با رویکرد دولت بایدن در تضمین امنیت صدور انرژی از خلیج فارس تعارض داشته باشد. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بعد از سفر به سرزمین‌های اشغالی به عربستان سفر کرد. دیدار رئیس جمهوری آمریکا با ولیعهد عربستان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شد. بایدن پس از سرزمین‌های اشغالی فلسطین به عربستان رفت و با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز جمعه گذشته دیدار کرد. ولیعهدی که مقامات امنیتی آمریکا با قاطعیت تایید کرده بودند عامل قتل فجیع جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ترکیه است. اما دیدار بایدن و بن سلمان به باور کارشناسان بار دیگر نشان داد که ادعاهای حقوق بشری چیزی جز ژست‌های توخالی و موقتی نیست و برای کاهش چند سنتی قیمت بنزین میتوان با عامل قتل هزاران انسان بیگناه در یمن حتی مقابل چشم جهانیان دیدار کرد. اما در رابطه با این موضوع دکتر عماد نجار کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید
یک پروژه سیاسی رو تنها با چند مورد شمارش نمیشه قرار داد. یک پروژه سیاسی اهداف بسیار متعددی رو دنبال میکنه. خب طبق فرموده شما موضوع رفتار دوگانه و چندگانه ایالات متحده با متحدان و با مخالفانش به صورت خیلی جدی و واضح پیگیری میشه. بایدن برای جلب آرا، برای جلب نظر رای نماینده هاش اقدام کرد به سیاه نمایی علیه عربستان، مخصوصا در مورد جنایتی که رژیم آل سعود علیه جمال خاشقچی انجام داد و این موضوع رو بول کرد و حتی اعلام کرد پیگیری حقوق بشری صورت خواهد گرفت. اما در حال حاضر ما شاهد هستیم این روند نه تنها پیگیری نشد بلکه دیگه ازش نامی برده نشد و همچنین موارد دیگری از نقض حقوق بشر در عربستان نادیده گرفته میشه. در کنار قتل جمال خاشقچی ما شاهد دیگر مواردی از نقض حقوق بشر هستیم، مانند سرکوب معترضین، مانند اعدام‌های متعدد، مانند سرکوب و ممانعت از ایجاد یک موجی از مخالفت، مانند یک جنایت‌هایی که علیه برخی از معترضین صورت می‌گیره و حتی برخی از مناطق سرزمین‌های عربستان صورت می‌گیره. اینها موارد متعددی هستن که در درون عربستان داره نقض حقوق بشر انجام میشه و اینکه رژیم آل سعود در بیرون از مرزهای خودش هم جنایات متعددی رو انجام میده، از جمله حملات و تجاوزات مکرر و پی در پی به سرزمین یمن و مردم بیدفاع یمن که اون هم از سمت بسیاری از کسانی که مدعی حقوق بشر هستن نادیده گرفته میشه.
در رابطه با قتل جمال خاشقچی و تأثیری که داشته بر روابط عربستان و آمریکا، چنانچه در جریان هستید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرده که ولیعهد عربستان سعودی مسئول قتل جمال خاشقچی است. حال پرسش مهم آن است که این موضوع چه تأثیری بر روابط عربستان و آمریکا داشته. احمد دستمالچیان، دیپلمات با سابقه و آگاه مسائل سیاسی، در این باره معتقد است که
خب آقای جو بایدن در زمانی که نطق انتخاباتی داشت بارها به این موضوع اشاره کرده بود و سناتورهای دموکرات هم مرتب راجع به این پرونده صحبت میکردن. حتی قبل از اینکه آقای بایدن بیاد به منطقه هم مطبوعات و هم بعضی از سناتورها آقای بایدن را زیر سوال بردن که چجوری شما در زمان انتخابات آقای بن سلمان و مسئول قتل خاشقچی میدونی ولی الان داری میری در کشوری که قاتل هست. آقای بایدن به این دلیل به عربستان سفر کرد که بلکه بتونه سعودی ها را راضی بکنه برای تولید نفت بیشتر تا از این بحران انرژی عبور بکنن، اما با برخورد سرد مقامات سعودی روبرو شد. همینطوری که دیدید نحوه استقبال بسیار سرد بود. امیر مکه اومد در فرودگاه جده استقبال و بعدش هم به اون وضعیتی که دیدیم خود بن سلمان اومد استقبال و دست هم نداد. لذا به نظر میرسه که آقای بایدن به دلیل اینکه نتونست به اهداف خودش برسه روی این موضوع تاکید داره، به اضافه اینکه با فشار افکار عمومی در داخل روبروست و میخواد که در ریاض این حرف رو بزنن که افکار عمومی بدونه که آقای بایدن از حرف خودش عقب نشینی نکرده.
تا این روزهای گذشته سفر جو بایدن به سرزمین‌های اشغالی و همچنین عربستان سعودی با تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی در محافل سیاسی و رسانه‌ای روبرو شد. اما جو بایدن از این سفر چه اهدافی را دنبال می‌کرد؟ دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا، به موارد گوناگونی در این زمینه اشاره می‌کند.
خب این سفر در ابتدا باید در نظر داشته باشیم که امریکا رو به طور واضح داره نشون میده که دچار بحران شدید اقتصادی شده و برای نجات از این بحران داره یک سفری انجام میده که بتونه بخشی از این بحران رو حل بکنه. این بحران تنها گریبانگیر امریکا نیست بلکه اروپا رو هم درگیر کرده که از عوامل اصلی این بحران درگیری‌ها بین روسیه و اوکراین و مشکل تحریم هایی که علیه روسیه صورت گرفت و متقابلا روسیه تحریم های انرژی رو علیه اینها صورت داد و در حال حاضر از لحاظ اقتصادی غرب دچار بحران شدیدی شده. یک دیدگاه دیگری که داره از این سفر دنبال میشه ایجاد یک ناتوی عربیه که این ناتو با هدف انگیزشی علیه مقاومت در منطقه داره صورت میگیره. این طرح سال‌هاست داره پیگیری میشه. شاید بتونیم طرح اولیه این ناتو عربی رو به زمان ایجاد رژیم منحوس صهیونیستی برگردیم که با شکست اعضای این طرح به قولشنی به فراموشی سپرده شد و مجدداً توسط برخی از مقامات امریکایی دنبال شد و در این سفر هدف اصلی اونها احیای این ناتو عربی با مدیریت رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از نابودی این رژیم و همچنین مقابله با توان بالای مقاومت در منطقه. از سوی دیگر بخش دیگری از سفر بایدن برمیگرده به سرزمین‌های اشغالی برای اینکه این رژیم از لحاظ سیاسی در درونش بحران شدیدی داره، توسط رسانه‌ها داره سرپوش گذاشته میشه، اما اون چیزی که واضحه ما شاهد هستیم که در عرض 3.5 سال ما پنجمین کابینه رو میبینیم که مجدداً داره تشکیل میشه و این نشان از سست بودن قطعی و واضح سیستم سیاسی این رژیمه. خب بایدن در این سفر با یک موجی از ایران هراسی، با یک موجی از مقاومت هراسی داره ورود میکنه که بتونه در ازای این هراس و در ازای این شرایط منطقه رو وادار بکنه به یک سری واکنش ها، که یک سری از این واکنش ها واکنش های اقتصادی برای جبران بحران های اقتصادی خودشون و بخشیش برای جلوگیری از پیشرفت مقاومت و بخشیش برای سرپوش گذاشتن روی بحران‌های سیاسی اجتماعی درونی در سرزمین‌های اشغالی.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده‌های عزیز که همراه ما بودید. با نگاه روز، خدا نگهدار.
خب ممنونم از همکارم آقای زکریا حسینی به خاطر تهیه و اجرای برنامه نگاه روز. اما رسیدیم به زمان تقدیم یک برنامه موسیقیایی، شعر موسیقی به نام تار و تنبور که زمانش حدوداً 40 دقیقه است. انشاءالله بشنوین و لذت ببرین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم با خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
به نام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست، خدایی که هم مهر و الطاف او نگنجد به ذهن و هم اوصاف او. به نام خدای خوبی ها. دوستان جان، دوستان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدین به جمع با صفای تار و تنبور. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری صدا بردارمان با شما هستیم به مدت 40 دقیقه. با ما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-993-607-7274 هم که شماره واتساپ برنامه هست که در طول شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان هست. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم شنونده باشین، parstoday.com/dari. دوستان عزیز، یک آهنگ زیبا از طرف ما تقدیم شما میشه با عنوان پیشکشی امروز ما و بعد از او میریم سراغ آهنگ های درخواستی شما.
خدا گر برده بردارم زرو